پاک قلبت مال من شاید نبودم ما، پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
از همراهیتون با ویژه برنامه خانه دوست اینجاست رادیو ایران که به مناسبت شام 28 صفر تقدیم حضورتون میشه سپاسگزار و متشکریم. ممنونم از همه دوستانی که همراه هستن، با برنامه خودشون زنگ میزنن، پیامک ارسال میکنن. باز هم اگر فرصت شد که حتما خواهد شد، با تلفن ها و پیامک ها شما پیرامون سوال برنامه امشب و موضوع برنامه امشب همراه خواهیم شد. امشب از شما پرسیدیم که مهرورزی رو شما چطور تعریف میکنید، از منظر شما رفتار مهربانانه چه تعریفی داره، چه ویژگی هایی داره. آدم های دور و بر خودتون اگر آدم مهربانی هستن حتما به ما معرفی بکنید. 224-886-225-930 رو فراموش نفرمایید. محبت و مهربانی مغناطیسیه که دلها رو به سمت خودش جذب میکنه. برای اینکه از اکسیر محبت و ضرورت و آثارش بیشتر آگاه بشیم، در این لحظه با افتخار گفتگو میکنم با جناب دکتر علی اصغر نژاد، روانشناس و استاد دانشگاه، که همکنون ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. دکتر اصغر نژاد، ارادتمندیم، سلام، وقت شما بخیر، ایام رو محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلامت بشید، شما عزیزی بزرگوارید، منم خوشحالم در خدمتتون هستم.
قربان شما،
منم تسلیت میگم خدمت هموطنی عزیزم و آرزو میکنم که انشاءالله جایی که این به پیامبر گرامی اسلامی که پیامبر رحمت هست،
بله،
و ارتحال ایشون هست، برای هموطنمون یک الگوی بسیار قشنگ دوست داشتنی و جذاب باشه از حیث نحوه مهربانی.
الهی آمین. دکتر، همین ابتدای گفتگو میخوام از شما تقاضا کنم که قدری بلندتر صحبت کنید که صدای زیبای شما بهتر و شفافتر به گوش شنوندگان ما برسه.
بله.
و گفتگو رو با این سوال آغاز کنیم که اصلا دکتر چرا ما باید به هم دیگه مهر بورزیم؟ این همه سفارش برای اینکه با هم مهربان باشیم و اهل محبت با هم دیگه باشیم به چه خاطره؟ چه نفعی مگه میخواد به ما برسه؟ در خدمتی.
عرض میشه به این که خب واقعیت اینه که همه موجودات زنده با هم دیگه یک ارتباطی دارن که این ارتباط همه چیزشونه. یعنی وقتی که یک سلولی موقع لقاح بارور میشه با بدن مادر ارتباط داره، تا موقعی که آدم میمیرن باز همش ارتباطاتش براش مهمه. خب
بله،
بعضی حاکم بر رابطه خیلی هم تو سلامت جسم و جون خودمون هم تو سلامت جسم و جونه کسی که باهاش توی یک رابطه هستیم تأثیر میذاره.
درست.
وقتی من بی‌دریغ عاشقانه با تمام وجودم یک کسی رو دوست دارم، براش دعا میکنم، براش از خدا خیر و خوبی میخوام، برای خوشبختیش تلاش میکنم، تو لحظه حال خودم خوب میشه.
بله.
اگر خدای نکرده تو وجودم یه حس بدی باشه، خشم باشه، کینه باشه، نفرت باشه، تو لحظه خودم آسیب میبینم. اساسا تحقیقات میگن آدم هایی که تو وجودشون اون خشم و کینه و نفرت 5 برابر بیشتر مستعد مشکلات قلبی هست، سکته ها و مشکلات قلبی. نقطه مقابلش آدم هایی که نسبت به دیگران شفقت دارن، رحمت دارن، سیستم ایمنیشون قوی تره، مقاومتشون در مقابل بیماری بهتره، کیفیت زندگیشون، احساس رضایتشون، اون تجربه شادی، شادکامی، بهزیستی توشون خیلی متفاوته. در واقع وقتی آدم بتونه تو قلب یک کسی با محبت برای خودش یک جایی باز بکنه، یقینا اون آدم آدمه تاباوریه، آدمی که در مقابل مسائل و مشکلات میتونه خیلی کیفیت بهتری داشته باشه. برای بالاخره استرسایی به مرحله که همه ما تجربه میکنیم،
حتما
اون آدم یقینا موفق تر خواهد بود و کیفیت زندگی بهتری خواهد داشت و حس رضایت درونیش، ابتلایش به بیماری، نمیدونم اصلا همه عمرش، اون خیر و برکت زندگیش یقینا متفاوته با کسی که خودش و دیگران از یه همچین رابطه عمیق عاطفی انسانی محروم میکنه.
بله، خیلی متشکرم دکتر. حالا از یک منظر متفاوت تری وارد بحث بشیم و از دیدگاه جناب‌عالی هم استفاده بکنیم. خیلی وقتا میشه که نسبت به مهربانی و محبت کردن به دیگران بخیل میشیم دکتر، یعنی دست و دلمون نمیاد که این رفتار مهربانانه رقم بخوره برای کسی یا حالا برای کسانی. ریشه این مقاومت و این رفتار از منظر جناب‌عالی به عنوان یک روانشناس کجاست؟
البته من فرضم بر اینه که ما یاد نگرفتیم، بلد نیست،
آموزش
که چجوری باید. ببینید، شما از یه بچه، پسر بچه 5-6 ساله،
بله،
سوال کن که زیر آسمون خود کیو از همه بیشتر دوست داری؟ یقینا میگه مادرم.
حتما.
بعد از این سوال کن که خب مادر از کجا میفهمه که تو دوستش داری؟ میگه باید کمکش کنم، باید براش کادو بگیرم، نمیدونم وسایلم رو جمع کنم، نمیدونم، از این کارهایی که خود اون بچه میفهمه که واقعا اگر قراره که مثلا مادرش رو خوشحال کنه، عشق و محبتش رو به مادرش بروز بده، چی کار باید بکنه. ولی تعارفی نداریم، تو هیچ کتاب درسی به ما شیوه مهربانی رابطه عاشقانه با عزیزانی رو که دور برمون هستن رو آموزش نمیدن. ممکنه چون دارن 10 تا معادله 11 مشهودی رو به ما بدن حل کنیم و حل میکنه، خیلی خوبم از اونش برمیایم، نمیدونم پیچی زرین مسائل فیزیک و شیمی و ریاضی رو حل میکنیم، ولی اونجایی که به مسائل بین فردی میرسیم توجه نداریم که ببینید اون کلیدی که باعث میشه که همه قفلایی که تو وجود آدم هست، ما میگیم که یعنی میگن که یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.
بله،
قفل دل با نام مولا باز شد. ببینید وقتی که شما یک عشقی نسبت به حضرت امیر دارید و نام او رو بیان میکنید، عشق آغاز میشه. عشق آغاز میشه، عشق یه تجربه هیجانی بسیار لطیف، بسیار دوست داشتنی، بسیار رشد دهنده است برای تک تک ماها. اون آدم نیاز نداره که ما عاشقش بشیم، ما از اینکه عاشق او هستیم حس رضایت رو قطعا هم تأثیر خوبی میذاریم، قطعا هم واکنش خوبی رو دریافت میکنیم و باعث رشد هممون میشه. ولی من فرضم بر اینه که باید همه ماها یاد بگیریم که وقتی آدم میتونه یک رابطه عمیق عاشقانه ای رو حتی با یک گیاه، حتی با یک پرنده، حتی با هر موجود زنده ای داشته باشه، این حال جونش رو خوب میکنه.
درسته.
نحوه بیانش به خصوص خیلی مهمه. ببینید ما لحنمون، تون صدامون، حالت چهرمون، نوع رفتارمون با افراد چجوریه که نسبت به اونها حس خوبی رو برمی‌انگیزونیم یا نه.
بله،
پس اینا یک مهارته. حالا واقعا اگر کسی دریغ بکنه از این که بتونه به کسی بی‌دریغ عاشقانه محبت کنه، یعنی دیگه اون آدمه خیلی به نظر من میدونید
خیلی کار داره،
خودش قافله، حواسش به جسم و جون خودش نیست، توجه نداره که بابا این سلامت جون تو یه تابعی از این حسای خوبیه که تو تجربه میکنی و این حس خوبه. ببینید اگر من طرفدار این باشم که شما به من محبت کنید بعد به تو محبت کنم،
بله،
اگه بخوام شما به من احترام کنید بعد به تو احترام کنم، اگه بخوام شما از من حمایت کنید بعد حمایتتون کنم، یقینا چیزی رو که میدم پس میگیرم. این جهان کوه هست و فعل ما
نده
ما آید نده ها را صدا. اینکه توجه داشته باشیم که هرچی بدیم همونو میگیم.
پس جناب علی دکتر به این قائل هستید که مهرورزی هم مثل خیلی از رفتارهای دیگه در حقیقت یک تکنیک و یک مهارت هست که حتما مخصوصا از دوران کودکی باید آموزش داده بشه.
البته که آدم باید اصیل، اون حالت اصیل بودن این نمیتونه آدم ادای این که من دارم به یک کسی عاشقانه محبت میکنم در بیارم، باید تو وجودش عمیقا باشه که اون رو بروز بده، چون طرف مقابل ما هم خیلی خوب میفهمه که این داره مثلا وانمود میکنه، ادا در میکنه، واقعا عاشقانه دوست دارم.
خیلی متشکرم دکتر علی اصغر نژاد، روانشناس و استاد دانشگاه، که در این مجال با ما همراه بودید. دکتر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، هر جا هستین سلامت باشین و پر سلامت.
من هم همه ی وجودم عشقه که نسبت به این هموطنان دارم و امیدوارم که این عشق رو که نسبت بهشون دارم تو کلام من و تو عرایض من حس کرده بود.
مشهود بود. خیلی متشکرم. زنده باشین. شب شما بخیر. خداحافظ.
خدا.
سراغ یارانش را زیاد می گرفت. تا 3 روز اگر نمی دیدشان نگران حالشان می شد. اگر مسافر بودند دعایشان می کرد. اگر بیمار بودند به عیادتشان و اگر عذری داشتند به دیدارشان می رفت. می گفت اگر مؤمنی آزرده شود من آزرده می شوم و اگر شاد شود من هم شادم. همین مهربانی ها یارانش را دل باخته او کرده بود. هرگاه در جمع به پیامبرمان هدیه می دادند به اطرافیانش می فرمود شما هم در این هدیه سهم دارید. هدیه را می پذیرفت گرچه جرعه شیر بود. خیلی زود هم آن را جبران می کرد. فرمان داده بود به یکدیگر هدیه دهید تا محبتتان به همدیگر افزون شود. از یارانش می‌خواست هدیه را رد نکنند و آن را کوچک نشمارند. نه فقط فرمان به هدیه دادن متقابل می‌داد، بلکه می‌فرمود به کسی که به تو هدیه نمی‌دهد هم هدیه بده. می‌فرمود هدیه کینه‌ها را می‌برد و دوستی را تجدید و تثبیت می‌کند. خلق و خوی پیامبرمان آنقدر نرم بود که توصیفش سخت است. مردم او را برای خودشان همچون پدری دلسوز و مهربان می دانستند. همه مردم پیش او از نظر حقوق در یک درجه قرار داشتند. پیامبرمان حتی نگاه خود را میان اصحابش به تساوی تقسیم می کرد. پیامبرمان به خاطر مال دنیا و آنچه مربوط به دنیا بود خشمگین نمی‌شد. نشد که یک بار به خاطر مسائل شخصی عصبانی شود. پیامبرمان برای خودش جوش نمی‌زد. سیرنویس‌ها این طور نوشتند: پیامبرمان همیشه متواضع بود بدون اینکه خود را ذلیل نشان دهد و بخشنده بود بی آنکه اسراف کند. می فرمود تا جایی که می توانی کوشش کن که در طول روز و شب قصد فریب دادن احدی به دل تو راه پیدا نکند. می فرمود این سنت من است و هر که سنت مرا زنده بدارد مرا زنده کرده است. هر کسی هم که مرا زنده کند در بهشت پیش خودم خواهد.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان خانه دوست اینجاست، رادیو ایران رو دارید میشنوید. سپاس. خدمت شما عرض کنم که بخشی که تقدیم شد اختصاص داشت به توصیف جناب آقای نجفی از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که این بخش در حقیقت به کوشش و اهتمام ایشون تهیه و تدارک دیده شده بود و با عشق تقدیم شما شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت شما عرض کنم آیات قرآن و سایر روایات تأکید دارن که یکی از پایه‌ها و نشانه‌های اصلی عقلانیت و خردورزی رفتار نیک و پسندیده و مهرورزانه با دیگرانه. انسان عاقل اهل ستیزه جویی نیست و هیچ میلی به آزار دیگران نداره. خوشرویی و خوشخویی و خوشرفتاری و محبت و مهرورزی با مردم ویژگی مشترک همه بنده های خوب خداست. خدا هیچ انسان تندخو و بدرفتار و مردم آزاری رو به رسالت و نبوت مبعوث نکرده. در قرآن کریم اخلاق، نرم خویی و ملاتفت‌های رفتاری رسول خدا رو تحسین می‌کنه و تأکید داره که اگر رسول خدا این چنین نبود، مردم از گردش پراکنده می‌شدند.
بخوایم به دیگران مهربانی کنیم، نیاز به هزینه و چیزی نداره. با یک کلام حرف میتونیم به همدیگه مهربانی کنیم، دست کسی رو بگیریم. اگه حتی یه غذای درست میکنیم به همسایه‌مون یه غذای گرم بدیم. مهربانی کردن میتونه از یه سلام و از یه شاخه گل تا بی‌نهایت چیزای دیگه باشه.
باید عرض کنم همچنان که یکی از بهترین سنت های پیامبر همانا مهربانی کردن بود، حتی با دشمنانش هم مهربانی میکرد. مهربانی هیچ هزینه ای نداره ولی بیاد موندنی هست. کوچکترین مهربانی ها از ضعیفترین حافظه ها هرگز باز نمیشه. بیاییم مهربان باشیم با دیگران که انشالله جاودانه بشیم و همیشه از ما به نیکی یاد کنن انشالله. منصور محمدی از کرمان.
درود وقت بخیر میگم خدمت ارباب پرتلاش و پر انرژی برنامه. مهربونی کردن بی منت و بی توقع یکی از زیباترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم و مطمئن باشیم که مهربانی های خدای مهربانی ها تو زندگیمون بارها و بارها خودش رو نشان خواهد داد.
متشکرم از 0935-25-06 که نوشتن اهل محبت و مهر ورزیدن بودن که مورد تأکید همه بزرگان بوده، اما بعضی فقط شفاهی و توی حرف اهل این رفتار هستن و در بردش فقط حرف میزنن، پای عمل که میرسه همشون جا میزنن.
مهربانی یکی از خصایص مسلمونیه، همونطور که پیامبر ما صلوات الله علیه پیامبر مهر و مهربانی هستند.
وقتی که ما پیامبر مهربانی رو داریم، خب مگه میشه ما مهربان نباشیم؟ و مهربانی یک ثروتیه که هر کس داشته باشه هیچ کس از نظر ثروت به اون نمیرسه. وقتی که آدم مهربانه میتونه به همه هم نوعانش هر کمکی که از دستش برمیاد انجام بده. همه کمک ها نباید مالی باشه. گاهی مهربانی میتونه با یک لبخند باشه، گاهی مهربانی میتونه یک کودکی که یتیمه و یک دست نوازش میخواد. هر کاری که آدم بکنه از مهربانی، آرامشی که به خود آدم دست میده باعث میشه آدم احساس کنه که از همه بالاتره و همیشه مهربان میمونه.
خب شنوندگان عزیز، به لحظه‌های پایانی برنامه امشب خانه دوست اینجاست رادیو ایران میرسیم. متشکرم که در دومی شبی که این برنامه تقدیم شد با ما همراه بودید. انشالله در دو شب پیش رو هم با افتخار به اتفاق دوستان و همکاران محضر شما حاضر خواهیم شد. هر جا هستین سلامت باشین و پر صلوات. خداحافظ.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
السلام علیک یا علی پیوسته. بیستمین گرد همایی بزرگ ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده های معظم شاهد محله شهیدآباد زرگنده و قلهک. سخنران سردار بصیر حاج عبدالله زیغنی با نوای حاج ابوالفضل همایی. شنبه 25 شهریور 1402 مصادف با آخر ماه صفر همزمان با نماز ظهر و عصر. مکان مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، محله شهیدآباد زرگنده قلهک.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
ورزشکاری تنها با دفاع کردن نتونسته به مقام قهرمانی برسه. هیچ مبلغی هم فقط با پاسخ دادن به شبهه ها و انتقادها نتونسته کار تبلیغی چندان اثرگذاری رو انجام بده. باید دل به دریا زد، باید موضوعات رو پیدا کرد و درباره شون بحث کرد، اونها رو به نقد کشید و حرف های تازه زد.
تبلیغ صرفاً پاسخگویی به شبهه نیست، موضع دفاعی نیست. اینجور نیست که ما خیال کنیم بشینیم ببینیم چه شبهه‌ای وجود داره، پیشگیری کنیم از اون شبهه یا پاسخ بدیم به اون شبهه. بله این که واجبه، این کار لازمه، اما فقط این نیست. طرف مقابل مبانی فکری داره، باید به او حمله کرد. طرف مقابل حرف داره، فکر داره، منطق داره. مبانی این منطق مبانی غلطی است. ما باید اینا رو بشناسیم. تهاجم، موضوع تهاجمی در تبلیغ، موضوع تهاجم لازمه. اگر چنانچه این موضوع تهاجمی به معنای واقعی کلمه بخواد تحقق پیدا کنه، لازمه شناخت صحنه است. یعنی شما باید بدونید که وقتی با انبوه شبهه در ذهن جوان ها مواجه میشید با کی طرفیم، ما با کی طرفیم. حالا فرض کنید که یه شبهه ای رو فلان سرمقاله نویس یا فلان ستون نویس فلان روزنامه یا فلان مثلا تو ایتزن توی فلان شبکه فلان یه چیزی رو مطرح کرده، ما با کی طرفیم؟ این کیه؟ آیا این خودشه که این کار داره میکنه؟ احتمال قوی هست که اینجور نباشه. احتمال قوی هست که این یک پشت صحنه ای داشته باشه. اون پشت صحنه کیه؟ باید اونش رو.
به ساعت 20 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران صدای ما رو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با صدای حسین کشتکار بوشهری و اثری رو بشنوید با نام سرگشته.